السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. بعد آتف الطيبين الطاهرين المعصومين لا سیما الحجه وی برهاب العالمین به ترام مقدمه ابتدا در ابتدای سخن تسلیت عرض میکنم خدمت صاحبان این عزا، خصوصا همسر محترم این بانوی مرحومه و دختر بزرگوارشون، و از درگاه احدیت مسئلت میکنم که خداوند به حق شهید این ایام امام صادق علیه السلام روح بانوی بزرگوار رو با اون کسی که عمری در اون خونه خادمی کردن، یعنی وجود نورانی صدیقه طاهره و حضرت عبدالله حسین علیه السلام مشهور بفرماید انشاءالله. در حالی که خدمتون هستم یه بحثی رو در باب ترس از مرگ عرض میکنم و سبب این آل صادق و آل الباقری که میگیم رو انشاءالله هدیه میکنیم به روح اون بانوی بزرگوار. ما دو جور ترس از مرگ داریم، یه ترس غیر سازنده داریم و یه ترس سازنده. ترس سازنده از مرگ اون ترسیه که اتفاقا زندگی ما رو سامان میده. اگر خوب از مرگ بترسیم اتفاقا زندگی خوبی خواهیم داشت. یه جای امام مشتبه علیه السلام می فرماین به ماها که اعمل لدنیا که انکه تعیش و ابدا، برای دنیا یه جوری کار کن انگار الالعبد زنده ای، انقدر با برنامه ریزی و خوب زندگی کنید. و اعمل لآخرته که انکه تعیش و که انکه تموت و قدا، برای آخرتت هم یه طوری کار کن انگار همین فردا قراره بمیری. اگر به همه ما اینجور حجت تمام بشه که فردا میخواییم بمیریم و از مرگ اینطوری بترسیم، بسیاری از رفتارهای امثال من تغییر خواهد کرد. اگر قرار از گناهی توبه بکنم، از کسی حلالیت بطلبم، قرضی رو بدم، کاری بگردنم از انجام بدم، اگر حدس بزنم مرگ نزدیکه، همه اینا رو سریع انجام خواهم داد. این چه ترس از مرگ سازنده. اما بعضی ها از مرگ چجور میترسن؟ اینجور که زندگیشون مختل میشه، یعنی اسم مرگ که میاد حالشون بد میشه. یعنی گاهی اوقات مثلا میگیم که باید یاد مرگ بود، جوان ها میگن که ما 20 سالمونه 30 سالمونه، الان وقت این حرفا نیست. مگه مرگ زمان داره؟ مثلا 50 سال به بالاست یا 70 سال به بالا یا 90 سال به بالاست؟ چرا انسان ها از مرگ میترسن و یاد مرگ حال اونها رو بد میکنه؟ جناب شیخ الرئیس ابو علی سینا در یک رساله تحت عنوان الشفاء من خوف الموت و معالجت داء الاغماء، یک رساله داره که در اون بحث میکنه که چجور ما از ترس مرگ نجات پیدا بکنیم، و بعد مطرح میکنه چرا انسان ها از مرگ میترسن. 6 عامل به عنوان عوامل ترس از مرگ رو ایشون میگه. من امروز این 6 عامل رو میخوام عرض بکنم خدمت شما، و بعد در ادامهش عرض بکنم مؤمن به هیچ کدوم از 6 تا مبتلا نیست. هیچ کدوم از 6 دلیلی که عامل ترس از مرگ در مورد مؤمن واقعی صدق نمی کنه. علاوه بر اون نباید از مرگ به این معنا بترسه. 1، اولین دلیلی که ما از مرگ میترسیم، انسان ها از مرگ میترسن، اینه که جهل دارن نسبت به مرگ. ما چیزی که نمیشناسیم ازش میترسیم. فرض بفرمایید که همین الان به شما بگن که از وسط این مراسم بلند شید سفر بکنید به شهر مثلا تورنتو کانادا. نه رفیقی دارید، نه آشنایی، نه زبان انگلیسی و فرانسه بلدید، نه پولی اونجا دارید. آدم میترسه چون اونجا رو نمیشناسه. یه چیزی شبیه اینه. میخوایم وارد یه جایی بشیم، در موردش هیچی نمیدونیم. چیکار کنیم که بدونیم؟ از وجود نورانی امام هادی علیه السلام یه روایت بخونم. یه کسی در حال احتضار بود، خیلی ناراحت و غصه دار، از شیعیان اهل بیت. امام هادی سلام الله علیه رفتن بالا سرش تحت عیادت، دیدن خیلی اذیته. بهش گفتن یا عبدالله تخاف من الموت لانک لا تعرف. میدونی چرا از مرگ میترسی؟ چون مرگ رو نمیشناسی. ارأیت اذا تسخت و و تقدرت و تعذیت من کثرت القدر و الوسخ علیک. شده تا حالا خیلی بدنت کثیف بشه، جسارتا مثلا خیلی بدن انسان چرکالود بشه، عرق کنه، خیلی حالت بدی داره، حالا شده اینطوری بشی و اصابک عروق و جرب، انقدر که مثلا بدنت چرک کنه، یه مثلا دمل‌هایی پیدا کنه، اگه حالت بد بشه. و علمت ان الغسل فی حمام یزیل ذلک کله، و بدونی که تنها راهی که میشه اینها از بدن تو پاک بشه اینه که بری حمام، بری یه دوش بگیری، این از بدنت پاک بشه. اما تورید و ان تدخله و تغسل ذلک ان، دوست داری بری حمام و این چرک و کثافت از تن دور بشه و این دملا شفا پیدا بکنه، دوست داری یا نه؟ اما تکره ان لا تدخله فیبقا ذلک علیک، یا نه دوست داری این چرک به تنت باشه و همجوری زندگی بکنی. او خب طبیعتاً گفت معلومه که دوست دارم برم حمام، این چرک و کثیفی از بدنم دور بشه، پاک بشم. امام حاضر سلام الله علیه فرمودن فذاک الموت، مرگ همینطوره. خب از ذلک الحمام، همین حمام دنیایی آخرتیش میشه مرگ. و هو آخر ما بقا علیک من تمهیس ذنوبک و تنقیتک من سیئاته، اون چیزی که تو رو از گناهات پاک میکنه و خالص میکنه همین مرگه. اگر میخوای پاک و طیب و طاهر بشی با مرگ اتفاق برمیفته. حالا دوست داری یا نه؟ ما مرگ رو نمیشناسیم، تصور ما از مرگ یه اتفاق وحشتناکه، در حالی که عالم آخرت و جهان پس از مرگ یه جهانی است که برای مؤمن جز خوشی چیزی نیست، محل پاک شدن از گناهای این دنیاست. اولین عامل جهل به حقیقت مرگه که در مورد مؤمن صدق نمیکنه. دو، عامل دومی که معمولا امثال من میترسیم، ترس از جان دادنه. یه چیزایی در مورد جون دادن شنیدیم، خیلی نگرانی که موقع جون دادن چه اتفاقی خواهد افتاد. اول یه حکایتی عرض بکنم بعد بگم مؤمن چجور جان میده. حضرت موسی علیه السلام وقتی که جناب عزرائیل سلام الله علیه وارد شد که جان او رو بگیره، حضرت موسی علیه السلام یه ذره قصه‌دار به خاطر خانواده و فرزندان اینها، حضرت گفتش که میشه من یه سجده‌ای بکنم؟ حضرت عزرائیل سلام الله علیه گفت آره سجده کن. یه سجده‌ای کرد، بعد شروع کرد گریه کردن و وداع کردن با زن و بچه حضرت موسی علیه السلام. بعد جناب عزرائیل گفت خب حالا گریه کردیم، وداع کردیم، جانتون از دهانتون بگیرم، از دستتون، از پاتون. حضرت موسی علیه السلام باز گریه میکرد به خاطر خانواده. اینجا داره که یه نارنجی رو خداوند از بهشت فرستاد، بسیار خوشبو. به عزرائیل گفت اینو جلوی بینی حضرت موسی علیه السلام بگیر، اینو بو کنه. همین که بو میکنه و این بوی خوش در مشام او جاری میشه، تو همین حال جونشو بگیر که اصلا دیگه قصه هم نخوره. اینجوری جان حضرت موسی علیه السلام رو گرفتن. وقتی روح حضرت موسی به عالم بالا رفت، ملائک رسیدن به حضرت موسی علیه السلام، گفتن یا اهبن الانبیاء موتن کیف وجدت الموت، ای پیغمبری که آسون ترین مرگ رو داشتی، مرگ رو چطور دیدی؟ یه نارنجی رو بو کردی، مرگ رو چطور یافتی؟ حضرت موسی علیه السلام گفت قال کشاتن تسلخ و هی حیه، جان دادن مثل این بود که یه گوسفندی رو پوست بکنن در حالی که زنده است. با اینکه این نارنج خوشبو رو جلو بینیش گرفتن و کاملا راحت جان داد، خب مثل اینه که گوسفند رو زنده پوست بکنه. خب الان این که بد شد که این، اگه جان دادن انقدر سخته که خب مؤمن و غیر مؤمن باید بترسن که. اما با این که جان دادن اینجور وصف شده، مؤمن از جان دادن نباید بترسه. چرا؟ امام صادق علیه السلام، امام صادق سلام الله علیه در مورد جان دادن ما چه گفتن؟ در مورد شماها انشالله حقیرم صدقه سر شما جزء مصادیق این حدیث باشن. لما سؤل، از حضرت سوال کردن هر یکره المؤمن علی قبض روحه، آیا مؤمن از این که روحشو بگیره ناراحت میشه، قصدار میشه؟ حضرت فرمودن لا و لا، به خدا قسم نه، اصلا مؤمن بشه ناراحت بشه از این جونشو میگیره؟ انهو اذا اتاه ملک الموت لقبض روحه جزع اندازاله، وقتی ملک الموت میاد روح مؤمنو بگیره، مؤمن شروع میکنه به جزع و فضل، شروع میکنه گریه کردن. فیقول له ملک الموت، اینجا ملک الموت بهش برمیگرده میگه که یا ولی الله لا تجزع، ای دوست خدا، ای بنده خدا، گریه نکن، جزا و فزع نکن. فبالذی بعث محمدا صلی الله علیه و آله جناب ملک الموت میگه به اون خدایی که پیامبر عزیز و مهربان ما رو مبعوث کرد، لعنه ابر رو بکه و اشبق علیک من والد رحیم لو حضرت، من ملک الموت نسبت به تو از پدر مهربانت اگر اینجا بود مهربانترم. برای چی نگرانی میخوای جان بدی؟ من اصلا جز مهربانی نمیخوام کاری انجام بدم. افتح عینک فانظر. این محتضر میگه بالاخره تو ملک الموتی، میخوای جان منو بگیری، نگرانم. میگه خیلی خوب، افتح عینک، چشتو باز کن. اگه فکر میکنی باز من سخت گیرم، چشمتو باز کن، فانظر، نگاه کن. قال، اینجا حضرت میگن وقتی که اون مؤمن چشم رو باز میکنه و یمثل له رسول الله و امیر المؤمنین و فاطمه و الحسن و الحسین و الائمه من ذریتهم علیهم السلام، این مؤمن چشمشو باز میکنه، ملک الموت میگه اونجا رو نگاه کن، میبینه پیامبر و تمام اهل بیت بالا سرشن. خب الان به ما بگم تمام 14 معصوم میخوان بیان بالا سر ما، ما نگران میشیم، قصه‌دار میشیم، میترسیم، یا از شوق جان از بدنمون خارج میشه. فیقال له هذا رسول الله و رفقا. بهش میگن نگاه کن این دوستات پیامبر اهل بیت، چه ناراحتی. فما شیء احب الیه من استلال روحه و لهوق بالمنادی. وقتی مؤمن این 14 نور مقدس رو میبینه، چی براش شیرین تر از اینه که جان بده و خلاص بشه. عامل دوم ترس از مرگ اینه که انسان از جان دادن میترسه، اینم برای مؤمن حل شد. عامل سومی که انسان از مرگ میترسه اینه که از بستگانش نمیخواد جدا بشه، همسر، فرزند، پدر، مادر، برادر، خواهر، نوه، همین وابستگانمون. عامل سومی که ما از مرگ میترسیم اینه که از جدا شدن از کسانمون میترسیم. بابا خدا یا رازق الطفل صغیر یا رحم الشیخ الكبير، خدا به اون بچه‌ای که در رحم مادر روزی میده و کمک میکنه، با اون پیرمردی هم که افتاده تو جا نمیتونه خودشو تکون بده، به اونم روزی. شما چی نگرانی؟ باشه بالاخره بچه‌ها من ذریه من، بعد از من چی میشه؟ بسیار خوب، ببینیم آیا بعد از این که ما از بستگانمون جدا میشیم رابطه ما با اونا قطع میشه. من الان نگرانم بالاخره همسرم، فرزندانم، پدر مادرم، اینا چه خواهند شد؟ ببینیم به ما چی گفتن. باز مؤمن اینجا نباید نگران شه. انس صادق علیه السلام باز از وجود نورانی امام صادق سلام الله علیه میگن ان المؤمن لیزور اهله فیرا ما یحب و یستر عنه ما یکره. بعد از این که ما میمیریم روح ما میاد، خداوند خوشی های بازماندگان رو نشون میده، بدیاشون رو بر ما میپوشونه. یعنی اگر همسر من، فرزندان من، پدر و مادر من غمی داشته باشن، خدا نمیذاره روح من اونو بفهمه، ولی خوشی‌ها رو میذاره من بفهمم. و ان الکافر، ولی کافر رو خدا چه جوری روحشو اجازه تردد میده؟ لیزور اهله فیرا ما یکره و یستر عنه ما یحب. برعکس اینه، کافر میاد بدی‌ها و سختی‌ها و گرفتاری‌ها رو میبینه، خوشی‌ها رو نمیبینه. و باز حضرت در جای دیگه از امام سجاد علیه السلام میگن مؤمنین بعد از اینکه از این دنیا میرن میتونن سر بزنن. حضرت میگن آره، به اندازه جایگاهشون حق دارن، هر چه آدم خوبتری باشن روحشون آزادتری، بیشتر میتونن سر بزنن. بعد حضرت میفرمایند که از سوال میکنن چجوری مؤمن خانوادهشون میبینه. حضرت میگن فی صورت طائر لطیف، مثل یه پرنده زیبایی روح مؤمن میاد، یسقط علی جدورهم، میاد بالای دیوار خونه خودش میشینه. روح انگار یعنی پرنده چطور میاد، اون روح این شکلی حاضر میشه. و یشرف علیهم، و اشراف داره. اونایی که کسی از دست میدید اینجا رو دقت کنید، میفهمد فان رآهم بخیر فرحان. اگر روح مؤمن که اومده ببینه که خانوادش خوشحالن، راضین، قضای الهی رو پذیرفتن، یه روزی اومدیم یه روزی رفتیم، ببینه همسر این بزرگوار، دختر این بزرگوار به رضای الهی راضی هم، گریه میکنن، عزاداری میکنن، اما حرفی که غضب خدا رو در پی داشته باشه نمیگن. اگر این اتفاق بیفته فرحه، اون مؤمن خوشحال میشه. و این رآهم به شر و حاجت حزن وقتمه. اما اگر ببینه کسان او، بازماندگان او بیتابن، حرفایی میزنن که شایسته نی، اینجا محزون میشه. لذا اگر کسی رو دوست داریم و او رو از دست میدیم، برای شادی روح او نباید کاری بکنیم که وقتی قصه اضافه خوردن، کارهای عجیب کردن مارکب. چهارمین عاملی که باعث میشه انسان ها از مرگ بترسن اینه که مادیات رو دوست ندارن ترک کنن. بالاخره تو این دنیا پولی جمع کردیم، خونه، ماشینی، تشکیلاتی، حساب بانکی، همین چیزایی که معمولا امثال من بهش دوچاریم. چون نمیخواد از اینا دل بکنه، کار براش سخت میشه و دوست نداره از دنیا بره. خب آیا شایسته است مؤمن به مال دنیا اینقدر وابسته باشه که بخواد موقع مرگ از اینها دل نکنه؟ باز از امام صادق علیه السلام به عبدالله ابن جندب، یکی از یاران امام صادق علیه السلام، حضرت روی توصیه میکنن، میگن جو عبدالله فلا تزیع مالک و تصلح مال غیرک ما خلفته برا زهره. ببین مال خودتو ضایع نکن و مال دیگری رو اصلاح نکن در آنچه که پشت سرت میذاری. یعنی چی؟ یعنی بلکه دیگران لذت ببرن، پولدار بشن و داشته باشن، خودت رو ضایع نکن. میگن ملعون و بدبخت کسیه که پولی رو از راه حرام جمع بکنه و خودش از دنیا بره. ورثه خوب اون ندونن پول حرامه، اینو بردارن تو کار خیر خرج بکنن، عاقبت به خیرشن. خب جمع کنم که چه بشود؟ یه کسی از دنیا را که حکایتی عرض بکنم از زمان پیامبر عزیزمون. از دنیا را پیامبر اومدن و سوال کردن که کس و کاری داره، زنی، بچه‌ای؟ گفتن هیچ کسی نداره، تک و تنها بوده. حضرت فرمودن مالی داره؟ گفتن این خرمادار بوده، مثلا فرض کنم یه انبار بزرگ خرما داره. پیامبر فرمودن خب اون خرما رو در راه خدا انفاق کنید از طرفش و جسدش هم خوب به خاک بسپرید. اینا شروع کردن خرما رو بین فقرا تقسیم کردن. تمام که شد پیامبر تشبه بودن، گفتن همه خرما تقسیم شد، گفتن آره هر چی بود تقسیم کردیم. فرمودن هیچ چی نمونده. یکی از اینا که کار میکرد گفت یه خرما من داشتم میآوردم و دستم افتاد، دیگه از روش چند بار رد شدیم، پامون رفته روش، دیگه گلولای و اینا قاطی شده، له شده، همون یه دونه خرما رو زمین مونده، بقیه همه رو دادیم به فقرا. پیامبر با دست مبارک اشاره کردن به اون خرما، فرمودن اگر خودش در زمان حیاتش همین خرمایی که زیر پا له شده انفاق میکرد، ثوابش برای او بیشتر از این انبار خرمایی بود که بعد مرگش تقسیم شد. مال تو خودت انفاق کن. اطراف ما کسی برای جهیزیه مونده، خرج مونده، گرفتاری دارن، خرج تحصیل، همه هم تو اطرافیانمون داریم، نداشته باشیم کارگری که میاد خونمونو که داریم، تا هستیم بدیم. ما از دنیا میریم بعد تو وصیت‌نامه میگی این اموالو بدیم به فقرا، خوبه ولی دردی رو دوا نمیکنه. تا داری و خودت هستی بده. مؤمن که به ما نباید اینجور بچسبه. حضرت میگن عبدالله وقنع به ما قسمه الله لک، و آنچه خدا برات قرار داده راضی باش، بیشتر نخوا. ولا تنظر الی ما اندک ولا تتمنى ما لست تنالو. هی به اون چیزایی که این در اون بره نگاه نکن، هی دنبال چیزی که بهش نمیرسی نباش. چشمم دنبال مال یه ثروتمنده، دنبال ماشین یه مثلا بازیگری، دنبال موبایلی، برای چی به این و اون نگاه؟ همین که داره کفایت میکنه. فإن من قنع شبع، هر کی قانع بشه سیر میشه، و من لم یقنع لم یشبع. کسی قانع نباشه، گفت چشم تنگ دنیا دوست را یا قناعت پر کند یا خاک گور، سیر نمیشه دیگه. هر چی بدن دیگه باز بدین. و خود حظک من آخرته، بهره آخرت تا عبدالله ببر، اینقدر مالو جمع نکن. ولا تکن بترم تلقنا، پولدار میشی سرمست نشو. ولا جزع انفل فقر، فقیر میشی جزع و فزع نکن، به خدا و آدم بد و بیرا نکن. عامل پنجم ترس انسان ها از مرگ اینه که به جهان پس از مرگ علم ندارن. ما میمیریم چی میشه؟ روح ما کجا میره واقعا؟ بعد اونجا چه اتفاقی میفته؟ این چیزایی که تو برخی برنامه میگن مثلا ما همینجوری از یه تونل رد میشیم، تش سیاهیه، روشنیه، چی میشه واقعا؟ پنجمین عامل ترس اینه. خب آیا مؤمن جایگاه ترس این گونه برای او قابل قبوله؟ از پیامبر نازنین و مهربان و نورانیمون بخونم. انا النبی صلی الله علیه و آله و سلم، امام صادق علیه السلام میفهمند وقتی صلوات میفرستید ارفع او اسباتکم، صداتون رو بلند کنید که اگر خدای ناکرده نفاقی در دلتون ایجاد شده، اون صلوات بلند اون نفاق رو از بین میبره. هدیه به پیشگاه پیامبر عزیزمون و جهت شادی این بانوی بزرگوار صلوات شایسته ای هدیه بفرمایید. پیامبر عزیزمون میفرمان ان العبد اذا وضع فی قبره، مؤمن رو وقتی میذارن تو قبر و تولا انه اصحابه، خوب عنایت کنید و کسانش میرن، و انه لیسمع قرع نعالهم اذا انصرفوا، این میشنوه صدای کفش های بستگانش که دارن چی؟ از او دور میشن و میرن. اتاه ملکان فیقعدانه، دو تا ملک میان میشینن کنارش، کنار این میت، فیقولانه ما كنت تقول في هذا الرجل محمد صلى الله عليه واله وسلم. بهش میگن که در مورد این آقا، به پیامبر اشاره میکنن، میگن در مورد این آقا چی میگی به اون که مؤمنی که از دنیا رفته. فاما المؤمن فیقول اشهد انه عبد الله و رسوله، اون مؤمن سریع میگه من شهادت میدم این آقا عبد خدا و رسول خدا هستند. فیقال له، به اون میگن انظر الى مقعدک من النار، نگاه کن جا تو آتش کجا بود، عبدلک الله بهی مقعدا من الجنه، نگاه کن همین که گفت این آقا رو به عنوان عبد و رسول خدا قبول دارن جا تو جهنم، و نگاه کن الان خدا اینو تبدیل کرد به جایگاه تو در بهشت. فیراهما جمیعا، این مؤمن هر دوتا رو میبینه، هم جاش رو جهنم هم جاش رو بهشت، رو بازم جایی برای ترس نیست. و عامل آخر ترس از مرگ، ترس از عذابه. ما از عذاب میترسیم، امثال من گناهانی داریم که نگرانیم. خب توبه بکنیم انشالله، توبه کنیم قبوله، جبران کنیم قبوله. از امام صادق علیه السلام بخونم و از پیامبر کاملش بکنم. وقتی که امام صادق علیه السلام سوال میشه ازشون که قیامت چند تا موقف داره، ما تو قیامت چند جا میایستیم، حضرت میگن فإن فی القیامة 50 موقفا، تو قیامت 50 تا موقف، شما 50 جا میایستید و باید پاسخ بدید. این 50 جا چجوریه؟ کل موقف مثل 1000 سنه مما تعدون، هر کدوم از موقفا 1000 سال باید بایستید. ثم تلا هذه الايه، بعد این آیه رو خوندن، فی یوم کان مقداره 50000 سنه، این 1000 سالی که بعد وایستید هر روزش 50000 سال دنیاست. خب خیلی نگران کننده میشه که پیامبر عزیزمون در مورد همین موضوع حالا برای مؤمن چی میگن، چرا مؤمن از اینم نباید بترسه. حضرت میفهمن والذی نفس محمد صلی الله علیه و آله و سلم، به اون خدایی که جان من به یده، به دست اوست، انه لیخف و علی المؤمن، تمام این 50 موقف که هر کدوم 1000 سال، هر 1000 سال هر روزش 50000 ساله، برای مؤمن خفیف و کوتاه میشن. حتی یکون اخف و علیه من صلات مکتوبت یسلیها فی الدنیا، به اندازه دو رکعت نمازی که در دنیا خونده. مؤمن این 50 موقف رو در حد دو رکعت پشت سر میذاره. و بعد حضرت میفرمایند که مؤمن میاد میرسه به در بهش، خوب عنایت کنید انشاءالله این بانوی مکرمه مصداق این حدیث و پایان این حدیث باشن انشاءالله. حضرت میفرمایند وقتی مؤمن میرسه دم در بهش و ملائک میگن وارد شو، میگه من وارد نمیشم. میگن چرا؟ میگه باید اول ارزش من که مؤمن بودم مشخص بشه، ایمان به خدا و ایمان به اهل بیت باید ارزشش مشخص بشه. و یقول اشتققت للمؤمن اسما من اسمائی سمیته مؤمنا، اینجا از خداوند ندا میرسه که برای مؤمن اسمی انتخاب کردم از اسامی خودم. و اون اسم چیه؟ مؤمنه. در سوره مبارکه 8 ما وقتی اسامی خدا رو میگیم، میگیم المؤمن المهیمن،
خدا میگه شأن این موجودی که الان دم در بهش ایستاده اینه که یکی از اسامی خودم که مؤمنه روی او گذاشتم. فالمؤمنون منی و انا من، مؤمن از منه و من از مؤمنم. خدایا به حق آنچه گفتیم، به حق نامهای عزیزی که از اولیاء تو آوردیم، روح این بانوی محترمه مکرمه خادمه اهل بیت رو با حضرات معصومین علیهم السلام محشور بفرما. عرض ارادتی بکنم و عزیز دلمون تشریف آوردن، وقتی مادری از دنیا میره، هر جا میریم مراسم ختمه مادر، همه ذاکرای روزه میخونن. یه روزه خوب، میگن صاحبان اعضا، همسر مرحوم، فرزندان مرحوم، خواهر و برادر این مرحوم، همین که مادر شما، دختر شما یا خواهر شما از دنیا رفت، همه اومدن دور شما رو گرفتن، تسلیت گفتن، سرسلامتی دادن و شما پیکر اون مرحومه رو با عزت و احترام برداشتید. و از اینجا همه روزه از زهرا سلام علیها میخونن که مادر سادات رو نشد روزانه با احترام و عزت بردارن. و اون حضرت به امیر المؤمنین فرمود علی جان قسمنی باللیل، کفنی باللیل و دفنی باللیل. توی ترهیم همه مادرها روزه حضرت زهرا میخونن، چون مادرهای ما رو روزانه برمیدارن و مادر سادات رو شبانه. اما من میخوام عرض بکنم چرا توی ترهیم مادرها روزه کسی رو نمیخونید که اصلا پیکرش رو بر نداشتن؟ این مادر رو پیکرش رو روزانه برداشتن و مادر سادات و شبانه، اما یه پیکر 3 روز زیر آفتاب داغ موند و اهل بادیه اومدن این پیکر رو برداشتن. اون پیکر، پیکر مطهر ابا عبدالله حسین سلام الله علیه بود. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. جهت تربیه ارواح مطهر همه مؤمنین و مؤمنات، علما، شهدا، گذشتگان، پدران، مادران، همه اونهایی که علی ولی الله گفتند و سر به تیره تراب بردن، خصوصا این مادر مکرمه محترمه مؤمنه، رحم الله لمن قرأ الفاتحه مع الصلوات.